بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 245 سطر 4. و انت تعلم ان القياس بالذات الا ما اوزهناه لك في الفن الذي قبل هذا هو ما تكون احد المقدمتين فيه كالجوز تحت الكل. در قیاس شرط می شود که صغرا تحت کبرا مندرج باشد، نتیجه هم تحت کبرا مندرج باشد. مثلا الانسان حیوانون و کل حیوانین حساس، نتیجه میگیریم که فل انسانو حساس. خوب به صغرا و نتیجه و کبرا توجه کنید. صغرا این بود الانسان حیوانون و کل حیوانین حساس. صغرا داخل در کبراست، مندرج تحت کبراست. به چه اعتبار؟ به اعتبار موضوعش. موضوع صغرا انسانه، موضوع کبرا حیوانه. انسان مندرج تحت حیوانه، پس صغرای قیاسی که ما تشکیل دادیم یعنی الانسان حیوان مندرج تحت کل حیوان حساسه. به اعتبار موضوع مندرج میشه. وقتی صغرا به اعتبار موضوعش مندرج تحت کبراست، یعنی موضوع صغرا مندرج تحت موضوع کبراست، ما میتونیم بگیم صغرا مندرج تحت کبراست. و به عبارت ابن سینا صغرا جزئی است برای کبرا، جزء هست نه جزئی هست، جزء هست برای کبرا و کبرا کل است برای صغرا. پس توجه شدید که در قیاس صغرا نسبت به کبرا حالت جز دارد و کبرا نسبت به صغرا حالت کل دارد. همین وضع بین نتیجه و کبرا هم برقراره.
یعنی جزئی تحت کل نیست. جزئی تحت کل، نه جزئی.
حالا بذارید من نتیجه رو بگم. نتیجه هم تحت کبراست، یعنی جز است برای کبرا. حالا به نتیجه هم که گرفتیم توجه کنید. گفتیم فل انسان و حساسون، این الانسان حساسون رو که نتیجه است با کل حیوان حساسون که کبراست بسنجید، همون وضعی رو این نتیجه با کبرا دارد که صغرا با کبرا داشت. یعنی موضوع نتیجه مندرج از تحت موضوع کبرا، موضوع نتیجه الانسان بود دیگه، مندرج تحت موضوع کبراست. پس گفته می شود که نتیجه جزء هست برای کبرا، برای کبرا، و کبرا هم کل است برای نتیجه. یعنی تمام حرفایی که درباره صغرا و کبرا گفتیم، تمام اون حرفا رو درباره نتیجه و کبرا میگیم. صغرا رو جزء گرفتیم برای کبرا و کبرا رو کل گرفتیم برای صغرا. چنین رابطه‌ای بین صغرا و کبرا برقرار کردیم که صغرا بشود جز، کبرا بشود کل. همین رابطه رو بین نتیجه و کبرا برقرار کردیم، نتیجه رو کردیم جز، کبرا رو کردیم کل. این مطلبی است که ابن سینا میگه. قبل از اینکه من مطلب رو ادامه بدم، سوال شما رو جواب میدم که فرمودید چرا نمیگه جزئی و کلی، میگه جز و کل. بین جزئی و کلی و جز و کل فرقه. جز مندرج تحت کل نیست، ولی جزئی مندرج تحت کلی هست. موضوع صغرا نسبت به موضوع کبرا جزئی و کلیه. یعنی موضوع صغرا جزئیه موضوع کبرا کلیه، چون موضوع صغرا مندرج تحت موضوع کبرا است، چون اندراج هست کلیت و جزئیات برقراره. ولی خود صغرا مجموعش، اون تصدیقش، اون قضیهش مندرج تحت کبرا نیست، قضیه مندرج تحت قضیه نیست. این قضیه صغرا جزء است برای کبرا، نه جزئی، چون جزئی به این است که اندراج حاصل بشود و کلی به این است که اشتمال حاصل شود. جزئی مندرج تحت کلی است، کلی مشتمل بر جزئی است. این در موضوع کبرا و صغرا صادقه، اما در خود کبرا و صغرا صادق نیست. پس نمیتونیم بگیم صغرا جزئی است برای کبرا و کبرا کلی است برای صغرا، بلکه میگیم صغرا جزء است برای کبرا و کبرا کل است برای صغرا. یعنی اگر صغرا رو ملاحظه کنید که انه جزء رو ملاحظه کردید، کبرا رو ملاحظه کنید که انه کل ملاحظه کردید، دیگه تعبیر سوم نداریم. یا باید جزء کلی بگیم یا باید جزء کل بگیم. جزء کلی درست نیست، نزه جزء کل میشه. جزء و کل عرض کردم فقط به این عنوان که موضوعاشون جزئی و کلی هست. جزء و کل به این معنی نه میتونید اینجوری بکنید. حالا من سوال شما رو جواب بدم. شما فرمودید اینجا همونطور در بین دو قضیه جزئیت و کلیت صادق نیست، جزء و کل هم صادق نیست. میفهمید جزء و کل هم صادق نیست. من حالا برای این که صدق جزء و کل رو ثابت کنم، قضیه کبرا رو تحلیل میکنم. عبارت دقت کنید، همین که گفتم تحلیل میکنم جواب شما داده شد. صغرا اینه، الانسان حیوان. حال در نتیجه این کار رو بکنم بهتره، راحت تره. نتیجه اینه الانسان حساس. در کبرا هم داریم اهل حیوان حساس. اهل حیوان حساس رو منحل کنید، میشه اهل انسان حساس، اهل فرس حساس، اهل بقر حساس، اهل حمامه حساس تا آخر. توی این مجموعه که عبارت بود از اهل انسان حساس، اهل فرس حساس، اهل بقر حساس، تو این مجموعه یه دونش رو بردارید که اهل انسان حساس بشه، میشه جز دیگه. اون مجموعه میشه کل، این میشه جز. توجه شدید؟ کبرا رو نسبت به نتیجه تحلیل کردم، نسبت به صغرا میتونستم تحلیل کنم، منتها در صغرا محمول ما حیوان بود، در نتیجه محمول ما مثل محمول کبرا بود، یعنی حساس بود. دیدم تحلیل توی کبرا نسبت به نتیجه راحت تر از تحلیل در کبرا نسبت به صغراست، ولی نسبت به صغرا میتونی تحلیل کنی. اونم همینه، الانسان حیوانون، الفرز حیوانون تا آخر، و بعدم حساسون بیارید. اما در نتیجه خیلی راحت تر فهمیده میشه، لذا من رفتم سراغ نتیجه. در نتیجه شما الانسان حساسون دارید، در کبرا چی دارید؟ مجموعه دارید، الانسان حساسون، البقر حساسون، الفرز حساسون تا آخر. اینا رو جمع کنید میشه کل. کل از اجزا تشکیل میشه دیگه، مجموعه کل یعنی مجموعه، مجموعه اجزا. وقت نتیجه جزی از این مجموعه است، پس نتیجه رابطهش نسبت به کبرا رابطه جز و کله، رابطه جزی و کلی نیست. اما موضوع نتیجه نسبت به موضوع کبرا رابطهشون جزی و کلیه. روشنه دیگه مطلب؟
من تعبیر
داره
به
کل جز. بله
کل جز
همین دیگه، کل جز. یعنی چون باید شما تحلیل کنید تا جز بودنش روشن بشه. این که تعبیر میکنه کل جز، به خاطر اینکه باید تحلیل کنید تا جز بودنش روشن بشه. واقعا جز به نظر نمیرسه، اون خودش یه قضیه مستقله، یه قضیه مستقله. شما بعد از این که تحلیل کردید، اونجا یه مجموعه درست کردید، اینجا یه جز رو باقی گذاشتید، وقت میتونی کل و جز رو ببینی. یعنی یه فعالیت یاد بکنید تا جز و کل درست بشه. لازم نمیگه جز و کل، میگه کل جز. البته اینجا کل جز تحتل کل کافش به اون معنی که شما فکر میکنید و من جواب دادم نیست. این کل جز تحتل کل خبره، خبر تکون است. تکون هدل مقدمتن کل جز تحتل کل، یعنی رابطهش مثل این رابطه است. حالا بفرض اونم که شما تصور کردید از معنی کل جز از من کاف، اونم که شما تصور کردی از من کاف، اگه درست باشه جواب شرط کردم. خب حالا من میخواستم ادامه بحث بدم، این اشکال شما که دو تا اشکال بود، هر دوش هم خوب بود، مطرح شده جواب داده شد، حالا بریم سراغ ادامه بحث. قیاسی که این چنین باشد، یعنی صغرایش جزء کبرا و نتیجه اش جزء کبرا باشد، قیاس به ذاته، قیاس به ذاته، یعنی قیاسی است که لازم نیست ارجاعش بدیم به یه قیاسی دیگه، خودش قیاسه، برخلاف اونجایی که این چنین وضعی نداشته باشه. اگه قیاسی پیدا کردید که این چنین وضعی نداشت، یعنی صغراش جز برای کبرا نبود یا نتیجه جز برای کبرا نبود، این قیاس بذات نیست، یعنی خودش قیاس نیست، باید اینو برش گردونید به یه قیاسی که این چنین باشد. اون وقت اون قیاسی که مرجع اون اله شد، اون میشه بذات. حالا کجا داریم که صغرا جز نباشد برای کبرا؟ کجا داریم که نتیجه جز نباشد برای کبرا؟ تو قیاس خود قیاسش رو پیدا میکنیم و ارائه میدیم انشالله، منتظر باشید اونجا بیان میکنیم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ پس قیاس به ذات معلوم شد چیه؟ قیاس به ذات قیاسیست که صغرایش جز باشد برای کبرا و نتیجهش هم جز باشد برای کبرا. اما اون قیاسی که این چنین نیست، نه صغرایش جز است برای کبرا، نه نتیجهش جز است برای کبرا، و باید ارجاع داده بشه به چنین قیاس به ذاتی، اون قیاسی به ذات نیست. تا اینجا مطلب روشن. حالا میام سراغ فضیلت، چون بحث ما در این بود، بحث ما در این بود که قیاس مستقیم افضل است از قیاس خلف. ایشون میفهمد قیاس مستقیم قیاس به ذاته و قیاس خلف قیاس به ذات نیست، و قیاس به ذات افضل است از قیاس غیر به ذات، پس مستقیم افضل است از خلف. اما چطور قیاس خلف قیاس به ذات نیست، یعنی صغرایش جزء کبرا نیست، نتیجهش جزء کبرا نیست؟ اونو بعدن که رسیده میشه بیان میکنن. مطلب تمام شد. این دلیل دوم بود که ایشون بر افضلیت قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف اقامه کرده. من اولی که وارد میشدم نگفتم این دلیل دوم، باید میگفتم اونجا. دلیل اول گفت، بحثمون در فضیلت قیاس مستقیم نسبت به قیاس خلف بود، یه دلیل آوردیم بر این فضیلت، حالا دلیل دوم. اینجوری من باید وارد بحث میشدم، اینطوری وارد نشدم، از اول خود دلیل شروع کردم توضیح دادم. شما اول ورود در این دلیل این تیکرم بیارید که بحث ما در فضیلت قیاس مستقیم نسبت به خلف بود، یه دلیل بر این فضیلت اقامه کردیم، فعلا میخوام دلیل دوم بخونیم بعد وارد بحث میشیم. تشبیه هم باشه جواب شدن دیگه. بله بفرمایید. تشبیه عرض کردم، تشبیه هم کل جز و بر کل تشبیه هم بگیرید همینطور، یعنی در واقع جز و کل نداریم. به اعتبار این که موضوع جزئیست برای اون موضوع میگیم جز و کل، یا به اعتبار اون مجموعه و جز المجموعه که من بر اثر تحلیل قیاس به دست آوردم میگیم جز و کل، ولی در واقع جز و کلی نداریم، کل جز و بر کل. اینم جواب دادم، یعنی در واقع شما سه تا اشکال کردید، من هر سه شما جواب دادم. صفحه 245 سطر 4. و انت تعلم ان القياس بالذات، قیاس به ذات چیه؟ الا ما اوزهنا لك في الفن الذي قبل هذا، ما این قیاس به ذات اونجا توضیح دادیم، قبل از این فن فن قیاس بود، در اونجا ما توضیح دادیم قیاس به ذات چیست. انت تعلم که قیاس به ذات هو ما تكون، اونطور که توضیح دادیم این بود که ما تکون، یعنی قیاسی است که تکون و اهدل مقدمتین فیه در اون قیاس، تکون و کلجزه تحت الکل. هیه برمیگرده به اهدل مقدمتین، اون اهدل مقدمتینی که کلجزه تحت الکل چیست؟ هیه صغرا ول اخرا، یعنی مقدمه دیگر. این ول اخرا اتبا بر هیه صغرا نیستا، اتبا بر اهدل مقدمتینه. هو ما تکون و اهدل مقدمتین و هیه صغرا، اینطوری بگید هی ما تکون و اهدل مقدمتین و هی صغرا کل جز تحت الکل و المقدمت الاخرا یک تکون و کل کل فوق الجز. مقدمه دیگر در اون قیاس به منزله کل فوق جز است و هی اون مقدمه دیگر کبراست. هی هم بر نگردین به جز یا به کل، برگردین به اخرا. قیاسی که در اون قیاس یکی از دو مقدمه یعنی صغرا کل جز است و مقدمه دیگر یعنی کبرا کل کل است، اون قیاس قیاس به ذات است. و تکون رو در چنین قیاسی که ما اسمش قیاس به ذات میذاریم، این تکون و این مطلب دوم هم حاصله که نتیجه هم کل جز است برای کبرا و کبرا هم کل کل است برای نتیجه. یعنی همون رابطه‌ای که بین صغرا و کبرا است، همون رابطه بین نتیجه و کبرا نیست است. و تکون و نتیجه ایزن تحت الکبرا کل جزء تحت الکل. این تحت الکبرا رو خبر تکون رو نگیرید، کل جزء تحت الکل رو خبر تکون رو بگیرید. نتیجه ایزن تحت کبرا مثل جزئیست که تحت کل واقع شده. چرا باید در قیاس این چنین وضعی باشد؟ این تقریبا این عبارت حتی یکون العلم بالکبرا علما بالقوه به نتیجه که الان میخوام توضیحش بدم، این عبارت تقریبا دلیل بر اینه که این قیاس قیاس به ذات. ملاحظه کنید در هر قیاسی باید نتیجه بالقوه در کبرا مندرج باشه، یعنی به تعبیر بهتر کبرا بالقوه نتیجه باشد، کبرا بالقوه نتیجه باشد. یعنی اگر کبرا رو بازش کنید نتیجه از توش در میاد. خب در هر قیاس باید اینطور باشه. الان در همین قیاسی من مثال زدم، کبرا بود کل حیوان حساس، این بالقوه کل انسان حساس رو هم داره، یعنی نتیجه بالقوه توی کبرا هست. بنابراین علم به کبرا که پیدا کردید، بالقوه علم به نتیجه هم دارید. بعد که نتیجه میگیرید علمتون به نتیجه بالفعل میشه، ولی اون وقتی که کبرا در ذهن شماست علم به نتیجه دارید بالقوه. باید کبرا نسبت به نتیجه کلکل باشد و نتیجه نسبت به کبرا کلجز باشد تا بتونیم بگیم علم به کبرا بالقوه علم به نتیجه هم هست. اگر شما این رابطه کل جزء نداشته باشید، علم به کبرا علم به نتیجه نیست، نه بالقوه نه بالفعل. ولی اگر رابطه کل جزء داشتید، درست علم به کبرا علم به نتیجه نیست بالفعل، ولی علم به نتیجه هست بالقوه. در قیاس به ذات شما از علم به کبرا بالقوه علم به نتیجه دارید، اما در قیاسی که به ذات نیستن، این چنین رابطه بین نتیجه و کبراشون برقرار نیست، از کبرا علم به نتیجه بالقوه ندارید، علم بالقوه نسبت به نتیجه ندارید. باید قیاس رو برگردونید به قیاس به ذات تا از کبرایش علم به نتیجه پیدا کنید بالقوه. پس الان روشن شد که چرا اینو میگیم قیاس به ذات، یعنی خودش قیاسه، لازم نیست یه قیاس دیگر رو بیارید تا اینو قیاسش کنید. در قیاسایی که به ذات نیستن بعد یه قیاس دیگه برید تا اینو قیاس کنید، اما در قیاس به ذات خودش قیاسه، لازم نیست یه قیاس دیگری بیارید زحمت دیگری بکشید. حتی بیان اینه، نتیجه باید تحت کبرا مانند جز تحت کل باشد تا علم به کبرا بالقوه علم به نتیجه هم باشد. و کذالک یعنی کذالک، یعنی همانطور که نتیجه تحت الکبرا کل جزء تحت الکل شد، کبرا هم اندن نتیجه کل کله نسبت به جز باشد. در نسخه دارید ولذالک، اونم خوبه. ولذالک یعنی چون علم به کبرا بالقوه علم به نتیجه است، پس معلوم میشه که نتیجه به یه صورتی تحت کبرا هست. اون صورت اینی که کبرا بشود کل، نتیجه بشود جز. و کذالک تکون کبرا نسبت به نتیجه، تکون کل کل اندل جز. اندل نتیجه رو خبر تکون نگیرید، کل کل اندل جز خبر تکونه. مطلب روشن شد. ایشون تا اینجا فقط قیاس به ذات توضیح داد که قیاس به ذات چیه. حالا وارد بحث میخواد بشه تا فضیلت مستقیم رو بر خرف بیان کنه. با مثال بحث شروع میکنه. ابتدا هم میره سراغ قیاس مستقیم. مثالی که دیروز خوندیم، مثالی که دیروز خوندیم همون مثال رو میاره، یعنی مثالی که در صفحه قبل داشتیم. قیاس مستقیمش اول مطرح میکنه، ثابت میکنه که قیاس به ذاته. میره تو قیاس خلف، میبینه قیاس به ذات نیست. کلا انشالله قیاس خلف رو توضیح میدم و معلوم میشه قیاس به ذات نیست. من عبارت از رو میخونم چون تطبیق همون مطالب قبلی بر مثال، چیز جدیدی نیست. و تکون و مقدمت و کل جنبه، این صغرای قیاس مستقیم ما بود. حالا اینا رو مراجعه کنید به اون مثالی که دیروز گفتیم، مطلب واضح تر میشه. تکون و مقدمه کل جنبه تحت مقدمت لاشه، این تحت مقدمت لاشه خبر تکون رو نگیرید. خبر تکون دو خط بعد میاد کل جزء تحت الکل. کل جزء تحت الکل یه خط و نسبی، نه دو خط، یه خط و نسبی بعد میاد. این خبره اینطور میشه: تکون و مقدمه کل و جنبه که تحت مقدمه لاشه امن به الف است، این اولا. و نتیجه لا، یعنی و تکون و نتیجه لاشه امن جیم الف که تحت مقدمه لاشه امن به الف است، این ثانیان. تکون و این دوتا تحت اون کبرا کل جزء تحت الکل، یعنی صغرا اولا، نتیجه ثانیان. یکون و این دوتا تحت کبرا، یکون و کل جزء تحت الکل. تکون و مقدمت و کل جنبه، اضافه اضافه بیانی است، مقدمه ای که اضافه است که عبارت است از کل جنبه. این مقدمه کل جنبه که صغرا بود، تحت مقدمه لا شیء من به الف، اینجا هم اضافه اضافه بیانی است، تحت لا شیء من به الف که کبرا بود، کبرای اون قیاس مستقیم بود. این مطلب اول. مطلب دوم: و نتیجه تو، این عطف بر اون مقدمه است. تکون و مقدمه تو کل جنبه، حالا میگه و تکون و نتیجه تو لاشه من جنبه، من جنب الف، این اضافه نتیجه به اون لاشه هم میشه اضافه بیانیه. و تکون و نتیجه ای که عبارت است از لاشه من جنب الف، که اینم نتیجه قیاس مستقیم بود که دیروز گرفتیم، که این صفت دارد تحت مقدمه لاشه امن به علیف، یعنی تحت کبراست، اون صغرا و این نتیجه که هر دوشون تحت کبراند کل جزء تحت الکلند. عرض کردم کل جزء تحت الکل خبر تکونست. حالا بعد این رو جدا جدا توضیح بده، به چه دلیل صغرا تحت کبراست و به چه دلیل نتیجه تحت کبراست. اینو توضیح میده. در بیان این که صغرا تحت کبراست یه مطلب ذکر میکنه. در بیان این که نتیجه تحت کبراست دو مطلب ذکر میکنه، یعنی دو بیان میاره برای این که نتیجه تحت کبراست و یک بیان میاره که صغرا تحت کبراست. این من از خارج باید توضیح بدم. صغرا کل جیم به هست، موجب است. کبرا لا شیء من به الف هست، سالبه هست. سالبه و موجبه یکی تحت یکی فوق نیست، اینا با هم مباین هست. نمیشه گفت یکی رو تحت دیگری قرار دادیم، یکی رو جز نسبت قرار به دیگری و دیگری رو کل نسبت به اولی قرار دادیم. اصلا سالبه و موجبه با هم مباین هست، اختلاف کیفی دارن. پس به چه اعتبار این رو جز و کل میدونید؟ میگه به اعتبار موضوعش. موضوع رو ملاحظه کنید، موضوع صغرا جیمه، موضوع کبرا بست. تو خود صغرا ما موضوع رو تحت به قرار دادیم، گفتیم کل جیم به، موضوع رو مندرج کردیم، موضوع صغرا رو که جیمه مندرج کردیم تحت موضوع کبرا که به هست. تو خود صغرا این کار کردیم. پس جیم نسبت به ب می شود جزئی نسبت به کلی. بعد حکمی که بر اون کلی بار می شود یا ازش سلب می شود، بر جزئی بار می شود یا سلب می شود. در اینجا سلب می شود. حکم عبارت از الفه. در کبرا لا شیء من به الف داریم، حکم عبارت از الفه. این الف رو از اون کلی که به هست سلب می کنید، به تبع از جزئیش هم که جیمه سلب میکنید. خب سلبی که تو کبرا آمد تو صغرا میاد و اون وقت کبرا میشه کل نسبت به صغرا، صغرا میشه جز نسبت به کبرا. که اولا موضوع صغرا تحت موضوع کبرا میره، ثانیا حکمی که در کبرا آمده روی صغرا میاد، اون وقت هم صغرا میشه جز یا کل جز برای کبرا، هم کبرا میشود کل یا کل کل برای صغرا. این یه بیانه، این بیان واحده که در رابطه صغرا و کبرا توضیح داده شد. رابطه شون رابطه جز و کل یا کل جزه. ما در توضیح اینو گفتیم که موضوع صغرا تحت کبراست و به همین جهت حکمی که رو کبرا رفته رو اونی که تحت کبراست میاد، تحت موضوع کبراست میاد. روشن مطلب. با این وجه بیان کردیم که صغرا کل جز است و کبرا کل کل. میام تو نتیجه. در نتیجه دو بیان داریم، یکی همین بیان، یکی همین بیان. عبارت رو دقت کنید، کل انسانن حیوان، کل انسان حیوان و کل حیوانن حساس، فکل انسانن حساس. انسان که موضوع نتیجه است جزئی است برای موضوع کبرا. یعنی همین بیانی که در صغرا گفتیم، گفتیم موضوع صغرا جزئی است برای موضوع کبرا. حالا میگیم موضوع نتیجه هم جزئی است برای موضوع کبرا. همون بیانی که اونجا داشتیم اونجا داریم. این بیان اول. یه بیان دوم هم داریم که در صغرا و کبرا نداشتیم، اما در نتیجه و کبرا این بیان داریم، و اونی که نتیجه با کبرا کیفیتشون یکیه، هر دو صادقه. صغرا با کبرا کیفیت شکی نبود، نتونستیم از این جهت جز و کل درست کنیم چون کیفیتشون مختلف بودن. فقط از طریق این که موضوع این یکی مندرجه تحت موضوع اون یکی است، تونستیم جز و کل درست کنیم. اما در نتیجه و کبرا هر دو سالمن، اتحاد کیفیت دارن. چون اتحاد کیفیت دارن، از طریق اتحاد کیفیت هم میشه این جز اون گرفت. یعنی از اون مجموعه سلب کردیم، در ضمن از این جز هم سلب شد. حکم الف رو از اون مجموع که حیوان بود سلب کردیم، از انسان هم سلب شد. میبینید که اتحاد کیفی اجازه داد که ما کبرا رو کل قرار بدیم نسبت به نتیجه و نتیجه رو جز قرار بدیم نسبت به کبرا. پس در رابطه‌ای که بین نتیجه و کبرا قائل شدیم، به دو بیان این رابطه رو اثبات کردیم. رابطه‌ای که در صغرا و کبرا قائل شدیم، به یه بیان اثبات کردیم. چون در صغرا و کبرا اتحاد کیفی نداشتیم، ناچار شدیم از یه بیان استفاده کنیم. ولی در نتیجه و کبرا اتحاد کیفی داشتیم، از بیان دوم استفاده کردیم.
به نظرم میرسه که اینجا ما دو بیان نداریم، یک بیان بیشتر نیست و همون رابطه موضوع صغرا و نتیجه با محمول
آخرش هم میگه. بله، ببینید من اینو بارها عرض کردم، درسته این که میفرمایید، درسته. ما در وقتی هم که اتحاد کیفی درست میکنیم، بازم رابطه موضوع و موضوع رو نگاه میکنیم. یعنی وقتی اتحاد کیفی بین نتیجه و کبرا درست کردم، باز هم موضوع نتیجه رو با موضوع کبرا سنجیدم. ولی اینو توجه داشته باشید، ما وقتی میخوام استدلال کنیم، یه ذره حد وسط رو عوض کنیم، استدلال متفاوت میشه. در اینجا استدلال دوم ما به استدلال اول برمیگرده، ولی ظاهرش تفاوت داره، چون تفاوت داره دو دلیل و دو بیان حساب کردیم. ولی این که شما میفرمایید بیان دوم برمیگرده به بیان اول، درست. بیان دوم هم اصلا از بیان اول کمک میگیره، ولی چون در بیان دوم ما حد وسط رو یا بحث رو یه ذره تغییر دادیم، استدلال اون عوض شد، گفتیم دو بیان. حالا شما دلتون میخواد بگید یه بیان، یا بگید تاکید یک بیان، بگید در بین نتیجه و کبرا یه بیان داشتیم و اون بیان رو تکرار کردیم و تاکید کردیم، اینطوری هم میتونید بگید. اما کون الصغرا تحت الکبرا و این کانت این صغرا تخالف با کبرا در کیفیت. این و این کانت نشون میده که اون بیان دوم دیگه نمیتونیم اینجا بیاریم، همون بیان اول میاریم. ولو صغرا با کبرا در کیفیت مختلفه، ولی در این حال صغرا تحت کبراست. به چه دلیل تحت کبراست؟ فلان جیم که موضوع صغراست، تحت به شهادت خود صغرا تحت به هست که موضوع کبراست. عبارت ببینید چی رو معنا میکنم. جیم که موضوع صغراست، به شهادت خود صغرا تحت به هست که موضوع کبراست. دنبالش و حکم بر به که موضوع کبراست، مثل حکم بر جیم هست که موضوع صغراست. حکم اینجا حکم سلبیه، یعنی سلب الف. سلب الفی که مربوط به به هست، همین سلب الف برای جیم هم هست. از این جهت صغرا میره تحت کبرا. دقت کنید، ایشون در بیان این که صغرا تحت کبراست به موضوع تنها توجه نکرد، یعنی به موضوع صغرا و کبرا توجه نکرد تنها، بلکه به محمول هم توجه کرد، به محمول کبرا. اول گفت موضوع صغرا تحت موضوع کبراست، به این اکتفا نکرد، گفت حکمی که بر موضوع کبرا بار است، بر موضوع صغرا هم بار می شود. حکم ایجابی چه حکم سلبی، که در مانندگی حکم سلبیه. یعنی به رابطه موضوع صغرا و کبرا اکتفا نکرد، محمول رو هم مطرح کرد تا خوب بفهماند که این صغرا تحت کبرا است. بله، سلب و ایجاب ما نمیخوام بگیم، ما حکم الف رو میخوام بگیم. و حکم بر به مثل حکم بر جیمه، یعنی الفی که از به مسلوبه از جیم هم مسلوبه. الف رو ما کار داریم، به سلب و ایجاب کار نداریم. حکم یعنی الف، حکم یعنی محمول، یعنی محمول بر محمول در کبرا، اون حکمه. اونو ما میگیم حکمی که بر به کردیم، یعنی بر موضوع کبرا، همون حکم بر جیم هم می شود، یعنی بر موضوع صغرا. حکم چی بود؟ سلب علف بود. سلب من حکم نمیگیرم، سلب علف رو دارم حکم میگیرم. شما نگید کیفیت سلب نیست، کیفیت حکم نیست. نفرمود کیفیت حکم نیست، من که نخواستم کیفیت حکم میگیرم، من سلب علف حکم گرفتم. و اما فن نتیجه، یعنی اما در نتیجه میگوییم که نتیجه تحت الکبراست به دو بیان. یک، فبه هذا الوجه، یعنی این همون وجه که در اثبات تحت بودن صغرا گفتیم، یکی این، یکی هم وجه دوم و بل اتفاق فی الکیفیت، به این که نتیجه با کبرا اتفاق در کیفیت دارد. پس به دو وجه نتیجه تحت کبراست، یکی به همون وجهی که ثابت کرد صغرا تحت کبراست، یکم به اتفاق و توافقی که نتیجه و کبرا در کیفیت دارند. معن یعنی هر دو وجه، به یه وجه اکتفا نکردیم، به هر دو وجه اکتفا، به هر دو وجه تمسک میکنیم، هر دو وجه با هم، هر دو وجه با هم اینا دلیل میشن. با هم نه یعنی همدیگر رو تأیید میکنن، بلکه همدیگر رو تأکید میکنن، نه که یکی متمم دیگری باشد، هر کدوم به جد مستقلن تمامه، منتها این این تام اون یه تام دیگر تأیید میکنه، به تأکید میکنه. خب و هازا، دقت کنید هازا اشاره به چیه؟ هازا رو به اشاره به این مؤخرا نگیرید. هازا یعنی این وضعی که در قیاس مستقیم گفتیم و قیاس مستقیم رو قیاس به ذات کردیم، این در قیاس خلف نیست. از اینجا میخواد قیاس خلف رو مطرح کنه. تا حالا قیاس مستقیم رو مطرح کرد و ثابت کرد که قیاس به ذاته. حالا میگه هازا یعنی این به ذات بودنی که در قیاس مستقیم مشاهده کردید، اینو شما در قیاس خلف ندارید. یعنی این تحتیت صغرا نسبت به کبرا و تحتیت نتیجه نسبت به کبرا، این رو که در قیاس مستقیم داشتید در قیاس خلف ندارید. بیام سراغ قیاس خلف. در قیاس خلف توجه کردیم ما یه قیاس استثنایی داشتیم، اون که صغرا و کبرا نداشت. صغرا و کبرا تو قیاس اقترانیه، چه شرطی چه حملی. تو قیاس استثنایی که ما صغرا و کبرا نداریم، مقدم تالی داریم یا اصل و استثنا داریم. حالا ممکنه بگید این به منزله صغرا و منزله کبرا، اونم نیست، ولی در اصل ما در قیاس استثنایی صغرا و کبرا نداریم. پس نمیتونیم تو اون قیاس استثنایی که در خلف تشکیلش دادیم، این مطلبی که الان در باره قیاس مستقیم گفتیم اجرا کنیم. ولی توجه داشتید که ما در قیاس خلف یه قیاس مستقیم هم در دل قیاس خلف داشتیم. اون چی بود؟ نقیض نتیجه قیاس مستقیم رو گرفتیم، نه خود نتیجه رو، نقیض رو گرفتیم، با کبرا ترکیبش کردیم، نتیجه داد. یادتون هست دیگه، دیروز این کار رو میکردیم. این بود بعض و جیم الف، این نقیض نتیجه بود. نتیجهمون لا شیء من جیم الف بود، نقیض شد بعض و جیم الف. کبرایی که در قیاس مستقیم داشتیم لا شیء من به الف بود، این دوتا رو با هم ترکیب کردیم، اینطور شد بعض و جیم الف و لا شیء من به الف، قیاس به شکل دوم در آمد و نتیجه داد لیس کل جیم به را. حالا ما تو این قیاس صغرا رو با کبرا میسنجیم، اولا نتیجه رو با کبرا میسنجیم، ثانیا میبینیم رابطه جز و کل نیست. عرض کردم در یه قیاس های اقترانی شما رابطه جز و کل ندارید، اونا قیاس به ذات نیستند. گفتم مثالش تو قیاس خلف میاد، الان آمد. بعض و جیم الف رو با کبرا بسنجید، بعض و جیم الف صغراست دیگه، تو قیاس خود بعض و جیم الف شد صغرا، اینو با کبرا بسنجید. جیم رو تحت الف میبره، جیم رو تحت الف میبره تو صغرا. تو کبرا میگه لا شیء من به الف، موضوع صغرا جیمه، موضوع کبرا بست. و در صغرا گفته نشده که جیم تحت بست، گفته شده جیم تحت الفه. در قیاس مستقیم گفتیم کل جیم به جیم رو بردیم تحت به، بعد جیم شد موضوع صغرا، به شد موضوع کبرا، ما موضوع صغرا رو بردیم تحت موضوع کبرا به شهادت صغرا. در اینجا صغرا شهادت میده که جیم تحت الفه، نمیگه تحت به است. اون وقت موضوع کبرا به هست، جیم تحت به نرفت. صغرا شهادت نداد که جیم تحت به هست، یعنی موضوع صغرا تحت موضوع کبرا نرفت. پس نمیتونید بگید صغرا کل جز از برای کبرا و کبرا کل کل از برای صغرا،
چون شکل دوم بود دیگه. چون شکل دوم این اشکال هست دیگه.
حالا چون شکل دوم هست
چیه؟ اگه اینجوری باشه مصادره مطلوب اون برهان مستقیم توی شکل دوم و سوم و چهارم هم جاری میشه دیگه، فقط که شکل اول نیستش. ما اونجا مثال از شکل اول زدیم، این رابطه صادق بود، ولی تو اینجا که رسیدیم شکل دوم شد. خب شکل دوم هم این رابطه نیستش، خب اونجا هم شکل دوم بیاریم.
حالا ما اینو بخونیم تمومش کنیم بعد اشکال شما رسیدیم کنیم. تا اینجا صغرا رو با کبرا مقایسه کردیم، دیدیم صغرا مندرج تحت کبرا نیست. نتیجه رو مقایسه کنیم، نتیجه چی بود؟ لیس کل جنبه یا لیس بعض جنبه فرق نکرد، چون دیروز گفتم لیس کل جنبه با لیس بعض جنبه فرق نمی کنه، چون لیس از سر کل داخل شده عمومیت رو از کل میگیره، لذا سالبه میشه سالبه جزئیه نه سالبه کلیه. اینجا رو ملاحظه کنید، باز لیس بعض جنبه رو نگاه کنید با لا شیء من به الف. لا شیء من به الف، لا شیء من به الف موضوعش این کبراست و موضوعش به هست. لیس کل جنبه موضوع جیمه، نتیجه است و موضوع جیمه، جیم تحت به نمیره، جیم تحت به نیست. بله اتحاد کیفی بین نتیجه و بین نتیجه و کبرا اتحاد کیفی است، ولی اشاره کردیم اتحاد کیفی کافی نیست، باید جیمم باید موضوع نتیجم تحت موضوع کبرا بره. اتحاد کیفی کافی نیست، اتحاد کیفی خوبه، میتونیم دلیل دیگه قرارش بدیم، ولی با کمک گرفتن از دلیل اول. اشاره هم کردم که با کمک گرفتن از دلیل اول، ولی ما دلیل مستقل قرارش میدیم، ولی دلیل اول رو توش تکرار میکنیم، دلیل اول رو توش میاریم. یعنی اول میگیم که موضوع موضوع نتیجه تحت موضوع کبرا مندرجه و اتحاد کیفی هم هست، اتحاد کیفی هم هست، یعنی هر دو رو با هم زمین میکنیم. لذا ابن سینا گفت معن، معن رو به معنی با هم بگیرید خوبه، یعنی این دوتا دلیل با هم میشن کامل، نه تک تک بشن کامل. قید معنش بی جهت نبود که آمد، دوتا دلیل رو با هم کاملش کرد، جدا جدا کاملش نگرفت. یعنی در دلیل دوم شما باید دلیل اول بیارید اضافه بکنید، اتحاد کیفی رو اضافه کنید. خب الان ملاحظه کنید در نتیجه و کبرا ما اندراج موضوع نتیجه تحت موضوع کبرا رو نداریم، اتحاد کیفیت هم داشته باشیم کافی نیست. به این جهت نمیتونیم نتیجه رو تحت کبرا قرار بدیم و کبرا رو نسبت به نتیجه کل به حساب بیاریم. پس در این قیاس ملاحظه کردید، در این قیاسی که تو خلف تشکیل دادیم نتونستیم قیاس به ذات درست کنیم، باید ارجاعش بدیم به قیاس به ذات. عمدن این کلمه رو گفتم تا جواب شما رو بدم. شما میفهمید در هر شکل ثانی این مطلب هست که قیاس قیاس به ذات نیست، چون در قیاس به شکل ثانی شما نمیتونید موضوع صغرا رو تحت موضوع کبرا مندرج کنید. این محضوری که الان ما در قیاس خلف گفتیم، در قیاس اقترانی موجود در قیاس خلف گفتیم، این محضور تو هر قیاس شکل ثانی هست. جواب اینه که اونجا هم باید ارجاع بدیم، اونجا هم باید ارجاع بدیم. ارجاع بدیم به شکل اول، ارجاع بدیم به شکل اول، اون وقت میشه به ذات. اصلا قیاس به ذات ما فقط شکل اوله. اونجا شکل ثانی رو شما دیدین، در شکل ثانی دلیل انتاج که میخوان بیارن ارجاعش میدن به شکل اول، پس اونجا هم ارجاع میدین به شکل اول. شما میفرمایید خب ارجاع بده، پس معلوم میشه شکل ثانی بالاخره قیاس به ذات نیست و اون فضیلتی رو که شما دنبالشید نداره. چون فضیلت رو از این جهت دارید درست میکنید که قیاس مستقیم قیاس به ذات هست و قیاس خلف قیاس به ذات نیست. خب در قیاس شکل ثانی هم قیاس به ذات نیست، پس فضیلت نباید باشه با اینکه قیاس مستقیمه. اشکالتون به این برمیگرده به اینجا.
طبق این تحلیلی که ما مثال ها رو اینجوری بیاریم، اگه ما مثال رو جوری می آوردیم که این شرایط پیش نیاد، یعنی تو این قیاس خلفمون، این قیاس حملی ما با اون نقیز شکل اول بشه، وقتی این اشکال بازم وارد می شود. ما حرفمون اینه، ما می خواهیم اثبات بکنیم برهان مستقیم در تمامی اشکالش این افضلیت دارد بر قیاس خلف. بعد این که نمیشه که مثلا ما
شما
قیاس اشکال مستقیم رو
بیاییم. شما اشکال اولتون صرف نظر کردید یا نکردید؟
صرف نظر نکردم.
این که اشکال دوم دارید میکنید، پس صرف کنید من اشکال اولتون تموم کنم بعد به اشکال اول برسیم. ظاهرا وقتم داره تموم میشه، اگر موافق باشین یادآوری بکنید من هر دو اشکالتون در جلسه بعد رسیدگی بکنم. من الان این عبارت رو بخونم ولی نمیشه، عبارت رو نمیشه خون وقت اجازه نمیده ما عبارت هم بخونیم. از هازالا یو جل سغر قیاس الخلف باقیمون شما دوتا اشکالتون هم در نظر داشته باشیم. من فردا یادم میره اشکالاتتون چی بود، فردا اشکال بکنید هر دو اشکالتون. یکی این که این اشکالی که کردی در هر شکل ثانی هم میآید ولو شکل ثانی قیاس خلف نیست. اشکال دیگرتون اینه که ما حالا که نقیض نتیجه رو با سالبه، با کبرای سالبه ترکیب کردیم، این اشکال است. بیا با صغرای موجب ترکیبش کن، شاید قیاسی که قیاس اخترانی که توی خلف حاصل می شود به شکل اول باشد و قیاس قیاس به ذات باشه. چرا میگی در قیاس خلف قیاس هم به ذات نیستن؟ برش کردیم به شکل اول، یعنی در قیاس خلف طوری مطرح کن که شکل اول درست بشه و رو قیاس به ذاتی. این اشکال دوم شماست. هر دو اشکال انشالله باید در جلسه بچه‌ها بپرسن.